Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. Siyyema bagiyyatillahi fil arasin. Accelallahu ta'ala ferecehu ve sehhele mehrecah. Lanetullahi ala a'daihim ecma'in min al-an ila qiyam yevmiddin. Mesele evveli ki mihassam arz konam. Yek bar digam arz kerdem be. Nashr shud. Teşekkür feravane az kadrhay pezeşkiye keşveremun hast. اینها جان بازی می کنند از راحت و خواب و خوراک و حتی از جانشان نیز مایه می گذارند برای مبارزه با این مریضی. این خیلی جای تشکر داره از جانب ما، تشکر ما قیمت و ارزشی نداره. انشالله خدا بهشون جزای خیر بده. این مسئله اول. مسئله دوم، باز در گذشته عرض کرده بودیم، هنوز در هشتک های بعضی از کانال های تلویزیون میاد که کرونا را ما شکست می دهیم. ما هیچ کاری در برابر کرونا هنوز نمی توانیم بکنیم، نه واکسن داریم نه دارو. داروهایی که استفاده می شود در حد یک کمکه که شاید اثر کند و مریض رو به بهبود برود. فقط خدا هست الان. امیدواریم که خدای متعال مرحمت کند و نیروی پزشکی ایران بتواند واکسنی یا دارویی برای این مریضی کشف کند با آسی سربلندی و شادمانی ما بشود. عرض این است که این کرونا ما شکست می دهیم، ما تو را شکست می دهیم، این عبارت خوبی نیست. باید بگیم به امید خدا انشاءالله. گوش بدن مسئولین، مسئولین گوش بدن. هم تو تلویزیون هم صحبت هایی که مسئولین می کنن. من از حتی از یک نفر پزشک نیست هم این عبارت را نشنیدم. همشون به خوبی می دانن که کاری در برابر این مریضی چندون نمی تونن بکنن. امیدواریم که خدا مرحمت کند و این توانایی را به ما بدهد. اینم حرف دوم. سوم این که احتمال آمدن این ویروس به ایران از طریق جریانات سیاسی دشمن وجود دارد. ببینید فاصله بین چین و ایران چندین کشوره. این کشورها هم از نظر نیروی بهداشتی، قدرت پزشکی خیلی از ایران ضعیف‌ترن. این مثل این که یک بار سوار هواپیما شده و از چین به ایران آمده. البته خیلی خوب است که کشورهای واسطه نگرفتن یا خیلی کم گرفتن، اما اینکه یهو به ایران با این قوت وارد بشه، این احتمال دخالت سیاست هست. آمریکایی‌ها سال‌هاست روی این گونه مسائل کار کردند، سال‌هاست من اطلاع دارم. یه مرکز پزشکی خیلی پیشرفته در سوئیس کار اساسیش این بود که اگر یه شهری مورد حمله میکروبی شد، یکی از شهرهای آمریکا مورد حمله میکروبی شد، چه کار باید کرد؟ اینها میتوانند در ساختمان ژنتیک ویروس ها تأثیر بگذارند، ویروس رو تغییر شکل بدهند. خودشان گفتند ما چنین توانایی داریم. میدونید ویروس در بیرون از بدن انسان زنده نمیماند، اما این ویروس ممکن است تا 10 روز زنده بماند. این چی شده؟ شاید به خاطر تغییرات ژنتیکی است که در آزمایشگاه‌های کشورهای متحده انجام شده باشد. به این به صورت یک بمب در چین منفجر شده و از آنجا به صورت یک بمب دیگر در ایران. چین و ایران دوتا رقیب بزرگ آمریکا هستند. البته اونا با این کارا نه چین رو میتونن شکست بدن نه ایران رو، بالخصوص ایران را که پناه خدا از همه جا بیشتر اینجا وجود دارد. انشالله به خیر و سلامتی و خوشی این ویروس از کشور ما بیرون خواهد رفت با حداقل تلفات و ضایعات. از خدای متعال درخواست میکنیم این آرزو را به زودی زود برآورده کند. با حرمت امیرالمومنین. مسئله بعد این است که ما در جوار تولد حضرت امیرالمؤمنین 13 رجب هستیم که این از روزهای بسیار بزرگ تاریخ دینی و مذهبی ماست. تولد امیرالمؤمنین رو با هیچ تولدی، با هیچ حادثه بزرگ دیگری جز تولد رسول خدا نمیتوان مقایسه کرد. امیدواریم که برکت این روز باعث بشود که هرچه زودتر کشور ما به امن و عافیت برسد. خب به مناسبت این که ما نزدیک زمان تولد امیرالمومنین هستیم، یه نکته بسیار بسیار مهم رو میخوام عرض کنم. نکته اعتقادی بسیار مهم. متاسفانه توجه شده به این مسئله، اما نه خیلی. خیلی میشده در این باره مانور داد، اما متاسفانه کمتر انجام شده. و اون این است که پیامبر هیچ وقت در تحت هیچ شرایطی از مدینه بیرون نرفتند مگر اینکه یک نفر را به جای خودشان قرار دادند. البته نسبت به شرایط فرق میکرده. اولین بار که پیامبر از شهر مدینه بیرون رفته در اولین غزوه‌ای است که ایشان در سفر شاید سال اول گفته می شود که دوران غیبت پیامبر از شهر مدینه 15 روز بوده. این کتاب که دست منه کتاب تنبیه و الاشراف مسعودیه که مسعودی از مورخان بزرگ اهل سنت است و این شافعی مذهبه. ایشون اینجا میگه که البته این مثال چون ایشون همه رو خیلی منظم آورده، من بعضیاشو میتونم در وقتی که داریم برای شما عرض کنم. عرض میکنم گفته میشه و در این غزوه اول در سال ببخشید سال دومه، در اونجا میفهمن واستخلف علی المدینه سعد بن عبادت بن دلیم الانصاری در سال دوم، اولین غزوه‌ای که خود پیامبر رهبری کرده اون غزوه رو، و رفتن برای به دست آوردن کاروان تجارتی قریش. این به جای خودشان عبارت اینه واستخلف علی المدینه سعد بن عباده، سعد بن عباده رئیس خزرج رو به جای خودشان برای اداره شهر مدینه قرار دادن. این اولین باره. اون در ماه صفر بود، این در ماه ربیع الاول دومین بار که پیامبر از شهر مدینه بیرون آمدند و به جای خودشان استخلف علی المدینه باز هم سعد بن عباده دوبار فعلا. اینم مثلا فاصله رفت و برگشت ایشون چند روز بیشتر نیست. بار سومی که ایشون بیرون رفتن باز تو همین ماهه، ماه ربیع الاول عرض کرده بودیم. میفرمان واستخلف علی المدینه مولاه و زید بن حارثه. زید بن حارثه غلام آزاد کرده خودشون رو به جای خودشون برای مدیریت شهر مدینه به جای گذاشتند و به سفر رفتند. باز در جماد الاول همین سال یا جماد الاخر، میگن به غزوه ذوالعشیره، به غزوه ذوالعشیره، این اسم این غزوه ذوالعشیره است، ایشون رفته و به جای خودش واستخلف علی المدینه ابا سلمه ابن عبدالاسد المخزومی. این چهار بار، هر بار عرض کردم هر بار ایشون از شهر مدینه خارج شده یه نفر رو به جای خودش گذاشته. این یک سیره مستمری است برای ایشان. بعدم غزوه بدره که خب جزء غزوه‌های درجه اول و مهمه، اینجا نامش رو گفتن بدر العظما، چون در سفرهای قبلی یه بار دیگه هم به کنار چاهای بدر آمدند، اون بدر عظما نیست، این بدر عظماست که ایشان آمدند به کنار چاهای بدر و اونجا با قریش روبرو شدند که مسلمان‌ها پیروز شدند و پیامبر پیروز شد با زحمات بسیار امیرالمؤمنین. میگن که در این سفر که ایشون رفته و کان استخلف علیها ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم که از یاران ایشان است که از مکه همراهشون آمده بود، در این سفر ایشون رو به جای خودشون گذاشتند. این کسی که جای ایشون قرار داده میشد نماز میخواند، با مردم صحبت میکرد، مشکلاتی که مردم داشتن حل میکرد. یه جانشین کوچیک در یک حد کوچیک، چون جریان مثلا 15 روز بوده، 10 روز بوده، 5 روز بوده، خیلی زحمت و مشکل نداشته، بنابراین هر یک از یارانشون رو میتونستن به جای خودشون بگذارن، اما هیچ وقت ایشون سفر نرفته است، حالا سفر جنگی یا هر نوع سفر دیگری رو نرفته است، مگر اینکه کسی را به جای خودشان در مدینه گذاشتن. میگن در برخورد با بنی قینقاع، یهودیان بنی قینقاع یک قبیله هستند، خیلی از مردان جنگی فوق‌العاده برخوردار هستند. پیامبر به مقابله با اونها رفت، کارشون هم به جنگ نرسید و اینها از مدینه اخراج شدند. این در شوال سال 2 به جای خودشون. و کان استخلف المدینه، یعنی بنی قینقاع یه قلعه داشتن، قلعهشون در کنار شهر مدینه بود، فاصله پیامبر از مسجد و مرکز مدینه شاید یک فرسخ مثلا بیشتر نبوده، اما در این حال کسی رو به جای خودشون در شهر مدینه گذاشتن. و کان استخلف علی المدینه ابا لبابه ابن عبد المنذر الخزرجی، ایشون رو به جای خودشون گذاشتن. در ماه ذی‌الحجه که آخرین ماه سال 2 به دنبال ابو سفیان که آمده بود یه حمله کوچیکی به شهر مدینه کرده بود، 2 کشته بود و فرار کرده بود، دیگه باقی نمانده بود که دست کسی بهش برسه، اما در این حال پیامبر به دنبالش رفت و او فرار کرد. میفرمان که در این سفری که پیامبر رفته، کان استخلف علی المدینه ابا لبابه ابن عبد المنذر، باز همون ابا لبابه‌ای که در سفر قبلم به جای خودشون گذاشته بودن قرار داد. در سال 3 در محرم، ماه محرم سال 3 ایشون به سوی بنی سلیم رفت و برخوردی هم اتفاقا پیش نیامد. اما در هر صورت وقتی که پیامبر از شهر مدینه خارج شده، کان استخلف علی المدینه ابن ام مکتومی که قبلا هم نامشو بردیم، میفرمان که باز در همین سال، در جماد الاخره باز به سوی بنی سلیم رفتند. و کان غیبته 10 روز ایشون در شهر مدینه نبود. استخلف علی المدینه ابن ام مکتوم، باز غزوه دیگری در همین ماه داریم، به سوی نجد رفتن و قبیله قطفان رو در نظر داشتند که میگن کانت غیبته 10 باز استخلف علی المدینه عثمان ابن عفان، که میشناسیم فرق نمیکرد، یه نفری رو به جای خودشون میگذاشتن. بعدم غزوه احد پیش آمد. غزوه احد چیه؟ باز بیرون شهر مدینه با فاصله مثلا 2 فرسخ 3 فرسخ پیامبر با لشکر اسلام از شهر مدینه خارج شدن. می فرماین که کان استخلف علیها ابن ام مکتوم. ابن ام مکتوم رو اینجا در این سفر در جنگ احد ما میدونیم در حدود 70 نفر از مسلمان ها کشته شدند و از مشرکان 23 نفر کشته شدند و تقریبا با شکست مسلمان ها پایان یافت، که البته به فضل و مرحمت خدا خطر از مسلمان ها دور شد و شهر مدینه بدون خطر باقی ماند. میفهمن کان استخلف علیها ابن ام مکتوم، میفهمن که پیامبر در ماه ربیع الاول با بنی نذیر، یهودیان بنی نذیر مقابله فرمود. فاصله اینها مثلا همون 1-2 فرسخ در کنار شهر مدینه است. اینا قلعه دارن، قلعه شون در کنار شهر مدینه است. 3 طایفه مهم از یهودیان شهر مدینه بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه هستش. این بنی نذیر پیامبر رفته برای مقابله با اینها و سرانجام هم اینها از این شهر تبعید شدند. کار بسیار خطرناکی کرده بودند. بفهم ثم غزوه رسول الله در ماه ربیع الاول از با بنی نذیر است، غزوه مقابله پیامبر است با قبیله بنی نذیر. و بعد میگه که و آد رسول الله الى المدینه و کان استخلف علیها ابن ام مکتوم. ایشون بعد از اینکه بنی نذیر رو از مدینه اخراج فرمود به مدینه بازگشت. عرض کردیم فاصله 1-2 فرسخی از شهر خودشون بیرون رفتن، در فاصله 1-2 فرسخی هم باز یه نفری رو به جای خودشون گذاشتن. کان استخلف علیها ابن ام مکتوم، که در بسیار از موارد این کسی رو به جای خودشون میگذاشتن این شخصش ابن ام مکتومه. بعد یه غزوه دیگری است که در برابر قریش پیامبر شهر مدینه خارج شده. اینجا میگوید که و خرج ابو سفیان فی قریش من مکه الى عصفان فی 2000 با 2000 سرباز از مدینه تا عصفان آمد، بعد نماند و برگشت. پیامبر از مدینه خارج شدن برای مقابله با این حمله. کان استخلف علیها عبدالله ابن رواحه الانصاری و کان غیبته 16 یوماً 16 روز از شهر بیرون رفته بودن. مرتبه بعد در همین سال 5 شون به دومت الجندل رفت و این میگن اولین برخوردی است که پیامبر با دولت روم کرده. در این سفر رفتن و البته برخوردی هم با کسی نشد و چند روز اونجا ماندند و به مدینه بازگشتن. استخلف علیها ابن ام مکتوم، باز ابن ام مکتوم رو به جای خودشون گذاشتن. در سال همین سال یا سال 6 به مریسی رفتن که یک قبیله بر سر آبی که به نام مریسی نام داشت بودن و اینا قصد حمله به مدینه داشتن، میخواستن با چند تا قبیله دیگر ناگهان به سوی مدینه حمله کنند و مثلا یه قتل عامی به بار بیاورند. میفرماید که 18 روز پیامبر از شهر مدینه بیرون بود و استخلف علیها زید بن حارثه. بعد غزوه خندق، که خندق میدونید که خندق رو در بیرون شهر مدینه کندن، پیامبر رفته بود تا پشت خندق، یعنی فاصلش با شهر مدینه با مسجد مدینه مثلا شاید یک فرسخ هم نبود. اما استخلف رسول الله علی المدینه ابن مکتوم، میگن که ایشون در خندق، حالا بعضی از مورخان گفتن یک ماه ماند، که البته قاعدتا برای کندن اون خندق که یک خندق مثلا چندین کیلومتری بود و باید عمیق بکنن برای اینکه نتوانه دشمن از آن عبور کند، خب طول میکشید ناگزیر زمان. بعضی از مورخان هم گفتن 15 روز پیامبر آنجا بود. در این فاصله هم استخلف رسول الله علی المدینه ابن ام مکتوم، این برای امشب ما همین مقدار بسه، این ادامهش رو انشاءالله در جلسات بعد اگر خدا کمک بکند و توفیق بدهد عرض خواهیم کرد. من دو تا کلمم توسل به حضرت علی اصغر علیه السلام پیدا بکنم که ما دست به دامن ایشان هستیم در این بلایی که بر کشور ما وارد شده. شاید سفارشی هم آیت الله حقشناس فرمودند که به این بزرگوار توسل کنید انشاءالله بر رفع بلا. من عرض میکنم که امام حسین علیه السلام میرفتن به میدان، میدان جنگ بود، 30,000 سرباز در مقابل بود، اینا رو رها میکردی به قصد غارت به سوی خیمه ها میامدن، باید جلوشون رو نگه داشت. ناگزیر حضرت امام حسین دائما باید به مقابله اینها برود، گاهی هم باید در یک فاصله کوتاه با تاخت اسب می آمد به کنار خیمه ها، احوالی می پرسید و سوالاتی می کرد مثلا آنچه که لازم بود و دو مرتبه باز می گشت، معطل نمی شد، پیاده نمی شد که مثلا در کنار خانوم ها بنشیند و اونها صحبت کند، در کنار حضرت زین العابدین بنشیند صحبت مفصل بکند، اینا نبود. حالا تو یکی از این بارها که ایشون برگشته به میان خیمه ها، در میان خیمه ها خیمه ها رو یه جوری قرار داده بودن که تیر دشمن به اونها برخورد نکنه، در گودال قرار داده بودن. عرضم به حضور شما ایشان آمده بود به میان خیمه ها، اونجا فرمایش فرمود که ایتینی به ولد یا رزی، بچه خردسال شیرخواره من رو بیاورید من بهاش فدا کنم. این سفر رفتن من دیگه مثلا آخرین بار است که من به میدان می روم، شاید بچه رو از حالا داخل خیمه ها بود. میگن که خب دیگه اون وقتا وقتی نبود که بچه حال داشته باشد گریه کنه، هرچی گریه بود دیشب کرده بود و از حال رفته بود، یعنی الان دیگه فقط باید روی دست ها مثلا یه جایی خوابونده باشن یا روی دست با بغل کرده باشن، اینا آوردن که به خدمت امام حسین بدن. ببینید یک خانومی ایستاده و ایشون هم سوار اسب، ناگزیر باید با روی دستاش این بچه رو بلند کنه که امامم یک کمی خم بشه، دستشو بیاره جلو که این بچه رو بتونه بگیره. در این فاصله قبل از این که بتواند امام حسین این بچه رو ببوسد و با او خداحافظی کند، تیر آمده. اصطلاحی که عبارتی که در مقاتل آمده میگن سهمون غریب، یه تیری که نمیدونیم از کجا آمد، اصلش معلوم نیست از کجا آمده، این آمده به حلقوم بچه نشسته. ما اینجا دو تا فرض داریم. فرض اول این است که بچه رو دارن وقتی میدن به خدمت امام، پشت بچه به سوی امامه. یه فرضش این است که وقتی دارن بچه رو به دست امام میسپارند، روی بچه رو به امامه. اگر روی بچه به طرف امام قرار گرفته، وقتی که تیر به حلقومش نشسته، خون از این حلقوم پریده، صورت امام خونالود شده. بعد از اینکه از این بچه ناامید شدن، که ناگزیر تیری که برای کشتن مردان بزرگ هست، این اگر به حلقوم بچه 6 ماهه برسه، چی از این حلقوم باقی میمانه نمیدونیم. ما میگیم که شاید این عبارتی که توی مقاتل داره که از این گوش تا اون گوش، از این رگ گردن تا اون رگ گردن قطع شده، شاید بازم تمام حرفو نزده باشن. در هر صورت این بچه رو ایشون داد دست عمه خانومش و دستهاشو گرفت زیر خون این بچه و این خونها رو میگرفت و به آسمان میپاشید و میفرمود حبنا علی ما نزل بی انه به عین الله، برای من سهل این بلا که اینجور سخت و ناگهانی و دردآور بر من نازل شده، این درد این بلا برای من سهله، چون جلوی چشم خداست، خدا اون رو میبینه. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم، یا الله 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 یا الله، در ظهور فرج ولیت تعجیل و تسهیل بفرما، ظهور و فرجش رو اصلاح بفرما، قلب مبارکش رو به فرجش شادمان بفرما، غم و غصه از دل ایشان و همه دوستانش به فرجش برطرف بفرما، حوائج اون حضرت و حوائج همه دوستانش، حوائج ما را، حوائج اهل کشور ما را، حوائج رهبر بزرگوار ما را برآورده به خیر و عافیت بفرما، بلا رو از کشور ما دور بفرما، این مشکل را از کشور ما دور بفرما، بلاهای دیگری که ممکن است مقدر باشه برای کشور ما، عرض میکنیم به محضر شما، به این خون به ناحق ریخته، به خون این مظلوم، از کشور ما دفع و رفع بفرما، امنیت و عافیت را بر کشور ما نازل بفرما، فرداهای ما را بهتر از گذشته های ما قرار بده، امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بفرما، نظر مرحمت عنایت احسان ایشان را از ما برمگردان، آنچه گفتیم و آنچه نگفتیم و با آن محتاجیم به فضل و کرمت به ما مرحمت بفرما، به جاه محمد و آله